این در خونه ماست. این رنگاش هم که دیده شده نمیدونم کجاست، مال ماست. بعد این گلنگه درم مال ماست. این گچ خونه ماست که تاشمون هم به نظر من خیلی خوش گفتن. بعد این هم که آسمون ماست. یه چیزی همون وسط داره که آفتاب خونه ماست. خب خونه همینه دیگه، زنگ قفل و نمیدونم رنگ و روی در این مدلی و همینه دیگه.
خونه ما هم این خونه شماست. خونه زندگی،
خوش اومدی فرزاد جان.
آرومی شما
خب بشید.
بفرمی خدمت شما.
دست درد نکنه. مرسی
کاری نکردم آرومی شما. دختر خاله مامان غذا درست کرد، گفت بچه دختر خالت مریضه، خاله هم کاشونه دیگه، سارا دست سناسی.
عزیزم
خدمت شما.
مرسی ممنون.
بچه چطور حالش؟
خداشو خوبه، یه ویروس گوارشی بود رفت شد، ولی هنوز بیرون روی و اینجور چیزا رو داره بچه‌م.
چند میگه؟ همش 3 سالشه. هر جا میرسه دستشو میزنه بعد میذاره دهنش دیگه. من به خاطر اونه نه؟
حالا من همیشه دستشو میشورم. نمیدونم بیرون بودیم، حواسم نبوده. به هر حال
این دست شستنه ولی همیشه مهمه.
تو هر سنی مهمه.
مامان من هنوز که هنوز قبل از شروع غذا میگه دستاتونو شستین دیگه.
بابا خب حق داره. خیلی میکروبا میتونن از طریق دست منتقل بشن و وارد بدن، خصوصا دستگاه گوارشی بشن.
دقیقاً. حالا من بچه بودم کلا سرسری میشستم، ولی از دوران کرونا به بعد دیگه 1 ساعت دستامو میشورم. یادش بخیر دوران کرونا پفک و تخمرغ و دبه ماست و اینا رو همیشه چقدر گذشت.
آره خوب شد که گذشت. ولی فرزاد جان، سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده 20 دقیقه برای شستشوی دست زمان بذاری کافیه، البته با آب و صابون. 1 ساعت خیلی زیاده.
میگن میکروب تا 5 دقیقه میتونه رو دست زنده بمونه.
5 دقیقه برای زنده بودن میکروب زیاده، خیلی هم زیاده. و همینطور احتمال اینکه بیمار بشیم و بیماریو نشر بدیم هم خب زیاده.
بله بله دقیقاً همینه.
آره
دستم دارم نگاه میکنم، فکر کنم یه 5 دقیقه روش هست.
حالا من برم برات چای بیارم.
دستتون درد نکنه، خودت زحمت نکش. خسته شما بچه بیدار نشی. من کجا
میخوام؟ چی یواشتر تو که با این دادو فریاد بیدارش کردی که.
آها بچه راست.
آره بزن برم بچه.
دست ما روزانه در معرض محیط‌های مختلفی قرار می‌گیره و در این حال همیشه با چشم‌ها و دهان و بینی و مجرای گوش ما تماس داره. نقاطی که گفته شد دقیقاً نقاطی هستند که احتمال جذب میکروب رو دارن. پس خیلی مهمه که با رعایت بهداشت دستامون حافظ سلامت خودمون باشیم. به نام خدا و سلام. سلام، صبح روزی یک شنبه شما به خیر باشه. ممنون که در این روز زیبای اردیبهشتی خونه زندگی ما رو برای شنیدن انتخاب کردید. البته خونه زندگی خودتونم هست. قبل از هر چیز اجازه بدید روز ماما رو به این فرشتگان عزیز تبریک بگم که هر لحظه از شبانه روز در کنار مادران هستن. ماماهای عزیز، انشالله که تنتون همیشه سلامت باشی. اما موضوع امروزمونم بی ربط به بهداشت نیست. قراره درباره بهداشت دست صحبت کنیم. اهمیت آموزش رعایت بهداشت دست و پیشگیری از بیماری‌های عفونی موضوع ماه. و شما هم مثل همیشه میتونید در این موضوع مشارکت داشته باشید و بفرمایید شما چطور این نکته رو در خانواده آموزش میدید. ما رو در جریان راهکارهای ارزشمندتون حتما قرار بدید. اما دوستان یه نکترم خدمتون عرض کنم که سازمان بهداشت جهانی زمان استاندارد شستشوی دست رو 20 ثانیه و بهترین شوینده رو صابون اعلام کرده. البته میگن صابونای عطری رو بهتره که کمتر استفاده کنیم و این رو هم بگیم که تا یادم نرفته و البته همچنان منتظریم شما هم نکات ارزشمندتون رو در خصوص با ما در میون بذارید. موضوع درمونگاه مهر هم تا یادم نرفته عرض کنم خدمت شما که نرمی استخوان کودکانه. اگه پرسشی هم در خصوص دارید حتما تا فرصت از همین ابتدای برنامه با ما در میون بذارید. از طریق پل‌های ارتباطی ما شماره تلفن 22652876 و یا از طریق شماره پیامک 30102 در بخش درمانگاه مهر از متخصص برنامه میپرسم در مورد آموزش دست شستن و پیشگیری از بیماری‌های عفونی که موضوع برنامه‌مونه هم حتما با ما مشارکت داشته باشید.
واقعا باید از این به بعد یادم باشه ژل ضد عفونی یا الکل همیشه همراه هم باشه که اگه با بچه بیرون بودیم زود زود دستاشو ضد عفونی کنه.
این دوران کرونا دیگه دقیقاً ما اونجوری مراقب باشیم.
حالا نه به اون شدت ولی بچه‌ها خیلی دستشون رو سمت صورتشون میبرن.
آره.
یهو میبینی چشماشون عفونت کرده. سرنخو که میگیری میبینی دستشون آلوده بوده زدن به چشمش.
آره دقیقاً. مامانم حتی وقتی من میخوام نخ دندون بکشم میگه دستاتو شستی؟
راست میگه. موقع نخ دندون کشیدن دست خیلی با دهن تماس داره.
دقیقاً.
راحت دقیقاً. آلودگی منتقل میشه.
بله بله دقیقاً. مامانم منم اینو باهوشه دیگه.
من میدونی چی؟ حتی حواسم هست وقتی به گوشت و مواد خامم دست میزنم بعدش حتما دستامو بشورم.
چالا دختر خاله لابو دستم مثل مامانم با آب جوش میشوری دیگه.
نه چی؟ آب ولرم مایل به گرم که قدرت پاک کنندگیش بیشتره. بله
مامانم از بچگی یادمون داده شیر آبم باید آب بکشیم در این
دیگه. بله درسته. آلودگی دستت منتقل شده به سوتو. میکروبم روی سوتو تا دو روز زنده میمونن.
اوه دو روز. بله بله حتما در جریان بودم. بله بله دوست.
چای صاف شد چه شیری
دست شما نمیخورید؟
میخوام برم عوض کنم.
نه 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 میخورم من اصلا همینجوری دوست دارم. من زیاد داغ نمیخوام.
دست شما بعد شیرینی هم بیارم.
دست شما در نکنه.
الان میرم برات شیرینی
هم. زحمت میاد نه البته نمیخواد همین میخورم.
خیلی متشکرم از مطالب خوبی که دوستان مطرح کردن. شما هم بفرمایید شما چطور آداب شستشوی دست رو تو خونه جا میندازید. سوالم رو راحت تر مطرح کردم تا تعامل بیشتری با هم داشته باشید. من یه بار دیگه اون موضوع رو خدمتون عرض کنم که سازمان بهداشت جهانی زمان استاندارد شستشوی دست رو 20 ثانیه نه 20 دقیقه دوستان. شاید یه جایی تاکید بیشتری داشته باشیم که بهتره حتی از صابون به عنوان شوینده مناسب استفاده کنیم.
مثل من ما هم شده مجنون تو لیلی، طرح خندت دل ربایی میکند، ایوان دلم را کرده ای تو گلکاری، در سرای قلبم جانان جاداری، دل بر خوش مهارت دلم را چرا هست بردی ایش جدی چل چراغ این مارد، دلم ما تلایت شد و بانی نگاهت قلب ما را کشیدیم کشیدی به سارت، دل بر خوش مهارت دلم را چرا هست بردی ایش جدی چل چراغ این مارد، دلم ما تلایت شد و بانی نگاهت قلب ما را کشیدیم کشیدی به سارت. چشمان تو رنگی شده جهانم، شاعر شدم دیدم تو را ای بهترین ترانم، خانه اتاباد که روشن کردی ملک ما را، نظر بکن بر حال ما با عشق و مدارا، دل بر خوش مهارت دلم را چرا هست بردی ایش جدی چل چرا
می‌بینم که برخلاف امروزی که سرشون همش تو گوشیه، دختر خاله ما دوروبرش پر از مجله پزشکیه. آره.
به علی تو شرکت دادن. مطلبش خیلی خوندنیه. گهگاهی ورق میزنم. اتفاقا یه مطلب داشت در مورد نرمی استخوان کودکان.
اسمشو میدونم دیگه، همون راشیتیسم، درسته؟
درسته. میگن از کمبود ویتامین دی به عمل میاد.
بعد تشخیصش خیلی سخته.
ببین یه سری علائم نوشته که ممکنه کودک مشکوک به راشیتیسم باشه. مثلا رشد کم توی قد، برآمدگی قفس سینه، بدفرمی پاها، دیر راه افتادن.
نمیتونن ویتامین دی رو جذب کنن دیگه، درسته؟
آره. نوشته هر نوع اختلالی که منجر به این بشه که ویتامین دی جذب نشه ممکنه زمینه بروز این بیماری باشه، مثل اختلال کلیوی و روده و غیره.
آره. قابل درمان و پیشگیری هم هستش؟ اعتراضی که گذاشته
درمانش که احتمالاً اینجور باشه که دارو تجویز بشه. پیگیری هم احتمالاً با مصرف کلسیم و فسفر باشه، چون کمبود ویتامین دی باعث میشه کلسیم جذب نشه، پس مستقیماً کلسیم تجویز میشه برای بچه ها.
اونطوریه. پس اونطوریه.
ببین یه دونه دیگه از این مجله دارم، میخوای با خودت ببر؟
دست در نکنه.
این برای تو.
بعد از شنیدن این بخش برای خود منم کلی سوال ایجاد شد. اگه شما هم پرسشی دارید در خصوص نرمی استخوان کودکان، حتما در بخش درمانگاه مهر با ما همراه باشید تا اطلاعات کامل رو درباره نرمی استخوان در کودکان به دست بیاریم. پس منتظریم پرسشتون رو با ما در میون بذارید از طریق شماره تلفن 22-65-28-76 و یا از طریق شماره پیامک 30102.
درمانگاه مهر. درمانگاه مهر به منظور ارائه خدمات درمانی و مراقبتی تخصصی با حضور اساتید دانشگاه آغاز به کار نمود. جهت ویزیت در درمانگاه مهر با ما تماس بگیرید. اختلالات روانپزشکی عدد 1، بیماری های جسمی عدد 2. شماره پیامک 30102.
خونه زندگی رادیو سلامت.
لحظاتتون به مهر. بله، رسیدیم به بخش درمانگاه مهر. قراره که گفتگو کنیم با جناب آقای دکتر علی ربانی، فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم کودکان و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشگاه علوم پزشکی تهران. آقای دکتر، عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما.
بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر، این نرمی استخون یعنی چی در کودکان؟ چرا اصلا با این نام شناخته میشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. نرمی استخون، همونطور که همه شنوندگان محترم احتمالاً مطلع هستن، در آدمایی که در حال رشد هستن، در بچه‌ها،
بله،
استخون یک بافتی هستش که باید کلسیم روی اون رو صب بکنه.
درسته.
و در واقع قوام استخون رو سفت بکنه. این کار معمولا به واسطه ویتامین دی هست.
بله.
ویتامین دی بدن اگر ناکافی باشه، ما دچار نرمی استخون میشیم، یعنی استخون کلسیم درش رو صب نمیکنه و دچار نرمی استخون میشیم. ما قدیم نرمی استخوان نوتریشنال، تغذیه‌ای که ناشی از کمبود ویتامین دی بود، خیلی زیاد می‌دیدیم. خوشبختانه الان خیلی از این نوع به اصطلاح نرمی استخوان رو خوشبختانه نداریم، به دلیل اینکه خانواده‌ها می‌دونن که ویتامین آده و به خصوص ویتامین دی که برای بچه‌ها لازمه رو به اونها همه پزشکا تجویز می‌کنن، خانواده‌ها هم خوب اطاعت می‌کنن. اما علت نرمی استخون الان معمولا بیماری هایی هستش که باعث میشه که فسفر در کلیه ها دفع بشه و این دفع فسفر توی کلیه ها باعث میشه که اون نظمی که باید کلسیم رسوب بکنه رو نمی کنه و در واقع مثل همون کمبود ویتامین دی به حساب میاد و نرمی استخون ایجاد میشه. وقتی نرمی استخون ایجاد میشه، بچه ها که در سن رشد هستن، خب یه ذره رشدشون مختل میشه، دندون در نمیارن، تحرکشون دچار آسیب میشه و مسائل دیگری که به دنبال اون اتفاق خواهد افتاد.
آقای دکتر، از کجا متوجه بشیم که دفع فسفر داره در واقع اتفاق میفته؟ آیا خود والدین میتونن متوجه بشن؟
نه، ببینید، وقتی که یه والدین متوجه بشن که بچه نرمی استخوان پیدا کرده، خیلی دیره. اون ویزیتای دوره‌ای که هر دو ماه ضرورتاً پزشک باید ببینه بچه ها رو و در قبل از 6 ماه هر ماه، در واقع همین بررسی میشه که بچه ها لازم تحرک چطوره، دندون در میاره، رشد میکنه اون مفاصلش و غیر ذلک. بنابراین این چیزی نیستش که مادرها و خانواده ها تشخیص بدن. ممکنه یه خانواده ای در حالا جایی که دسترسی به پزشک، حالا خوشبختانه با این شبکه بهداشتی که در کشور وجود داره، خیلی بعیده که یک خانواده
دیر متوجه بشه.
بله.
راجب عواملش تا حدودی صحبت کردیم، آیا دلایل دیگه هم داره آقای دکتر که باعث ایجاد این بیماری بشه؟
ببینید، نسبت کلسیم و فسفر خون که کلسیم رو ویتامین دی مدیریت میکنه و فسفر رو هم در واقع اون تغذیه‌ای که افراد دارن، اگه این نسبت کلسیم فسفر در خون به اون حد نرمال باشه، اون رسوب کلسیم روی استخون به صورت مکفی انجام خواهد شد و نرمی استخون اتفاق نخواهد افتاد. حالا اگر ویتامین دی کم باشه، خب کلسیم میاد پایین و باعث میشه که نرمی استخون. اگر فسفر، دسترسی به فسفر کم باشه، که خیلی از لحاظ تغذیه‌ای خیلی باید بچه تر سوء تغذیه داشته باشه که فسفر کم بهش برسه. ولی مواردی هستش که کلیه ها فسفر دفع میکنن، حالا به دلیل اختلالاتی که در توبولای کلیه هست و مسائل دیگری، یعنی بیماری هایی که زمینه درست میکنه که کلیه ها نتونن فسفر رو نگه دارن، این هم باعث نرمی استخوان از نوع کمبود فسفر میشه که اون خب درمانش یه ذره سخت تر هست ولی خیلی به راحتی تشخیص داده میشه و اعمال خواهد شد.
بله. آقای دکتر، چه کودکانی در معرض خطر ابتلا به نرمی استخوان قرار میگیرن؟ آیا ممکنه ریشه ژنتیکی هم داشته باشه؟
همین اون مواردی که کمبود فسفر هست اغلب ریشه ژنتیکی داره.
درسته.
ولی مواردی که در اثر کمبود ویتامین دی هست، اونایی اصلا که ویتامین دی رو خوب مصرف نمیکنن.
درسته.
والدینی که این قطره آده رو از زیر 2 سال مصرف نمیکنن و یا اینکه دلایل دیگه، مثلا بچه‌ها که رشد خیلی زیاد دارن، خب طبیعتا باید ویتامین دی به اندازه کافی بهشون رسیده بشه که
درسته
این اتفاق نیفته.
و آقای دکتر، آیا این راشیتیسم در همون دوران کودکی، اول بفرمایید از چه زمان قابل تشخیصه، حالا حتی همون تشخیص تخصصیش، یعنی از چه بازه زمانی در واقع میتونیم به محض تشخیص، آیا درمان هم داره یا خیر؟
بله، کاملا درمان داره و تشخیص هم در هر سنی میتونه این اتفاق بیفته. البته در سنهای بعد از بلوغ که رشد تموم شده یک اسم دیگری داره.
بله.
ولی در سنین رشد همون راشیتیسمی که اسم بردید و در قابل درمانه، یعنی اونی که کم بوده ویتامین دیه که خب ویتامین دی میدی درست میشه، اونی که کم بوده فسفر هست اگه فسفر رو اضافه کنی قطعا اصلاح خواهد شد.
پس قابل درمانه.
بله بله.
و معمولا از چه سنی عرض کردم قابل تشخیص همون دوره؟
ببینید، در هر سنی تو بچه‌هایی که در حال رشد هستن،
بله،
اگه این کلسیم در خون کنترل نشه در اثر ویتامین دی و یا فسفر پایین باشه، این اتفاق خواهد افتاد و در هر سنی هم قابل تشخیص.
و اینکه آیا برای پیشگیریش هم راهکارهایی وجود داره آقای دکتر؟
پیشگیریش همینه که ویتامین دی رو بچه‌ها زیر 2 سال حتما قطره آده رو استفاده بکنن و بچه‌هایی که اختلال رشد دارن یا مواردی که کلیه‌ها نمیتونن فسفر رو نگه دارن، در همون ویزیتای دوره‌ای پزشک متوجه میشه. معمولا اینا آب زیاد میخورن، ادرار زیاد میکنن، یعنی کنترل به اصطلاح کلیه‌ها نمیتونن ادرار رو خوب نگه دارن، هضم زیادی از فسفر دفع میشه و این اشکالات رو ایجاد میکنه.
آقای دکتر، در سنین بزرگسالی پرسش داشتن عزیزان شنونده، آیا خوردن کشک میتونه کمک کننده باشه؟
خب کشک به اصطلاح ممدوع از کلسیم هست و کلسیم هم یکی از املاییه که به هر حال برای استخون سازی ضرورت داره و بله خب یه چیز مفیدی هست.
بله، در این مورد بازم پرسش داشتن، گفتن که من روزانه مقدار زیادی کشک میخورم، آیا باید نگران رسوب در کلیه هم باشم یا خیر؟
ببینید، کلسیم اگر از حد مجاز بیشتر تو خون باشه، یعنی دفع کلسیم از اونم باز یک موارد ارثیه هست.
درسته.
که بعضی از افراد کلسیم رو زیاد دفع میکنن در ادرارشون و وقتی که کلسیم سر ادرار زیاد دفع بشه، خب قاعدتاً میتونه باعث رسوب در توبولای کلیه بشه، سنگ ایجاد بکنه و مشکلاتی ایجاد بکنه. این همه اینها رو چیزی نیستش که خانواده ها از خودشون سر خود تشخیص بدن، اینها رو در ویزیت های دوره‌ای پزشکا بهش توجه میکنن و تشخیص میدن، خیلی نکته مشکلی نیست.
درسته. پس یعنی در واقع این عزیز شنونده ما بره آزمایش بده که آیا این مصرف زیاد کشکشون ممکن آسیب رسان باشه براشون یا خیر.
بله، یه کلسیم به همون پزشک خودشون اشاره بکنن. بله. که من کلسیم کشک زیاد میخورم، آیا من مستعد به سنگسازی هستم یا نه، اون آزمایشات لازم براشون انجام.
آقای دکتر تلفن داریم، بشنویم.
یه سوال من در مقای مهر دارم، خانومایی که واریز دارن این درمونش به چه صورته، به کجا مراجعه کنیم؟ ممنون میشه راه نمایی کنن. پس سپاس از زمان خود، سلامت خیلی دوستتون دارم، شبست داریم.
خب آقای دکتر، شاید سوالمونم مرتبط نباشه، اما به هر حال به احترام این عزیز شنوندهی که تماس گرفتن اشاره بفرمید.
واریز کار متخصصین جراحی عروق هست، جراحی عروق مدیریت واریس رو به عهده دارن و اون رو مدیریت میکنن.
بله، این هم راه نمایی برای این عزیز شنونده. و گفتن که فرزند من 21 سالش، دخترم قدر پاهاش پرانتزی از کودکی هم همینطور بود، آیا ممکنه دچار نرمی استخوان باشه یا خیر؟ البته پدرش هم همین شرایط رو دارن.
ببینید، نرمی استخوان میتواند منجر به پای پرانتزی بشود اگر دیر تشخیص داده بشه.
بله.
و معمولا اونهایی که پای پرانتزی دارن اشکال ارتوپدیک دارن، یعنی به طور مادرزادی. ما اصلا به طور ساختاری همه ماهایی ذره پامون به صورت پرانتزی عکسمون هست، ولی این از یه حد معمول که اضافه تر بشه، خب این پای پرانتزی میشه ممکنه که ارتوپدا یک به اصطلاح تمهیداتی رو بیاندیشن. ولی بله، اگه نرمی و سخون دیر تشخیص داده، الان دیگه با این سیستم پزشکی و ویزیتای دوره‌ای بعیده که یک کسی به علت نرمی و سخون دچار پای پرانتزی بشه. بله.
خب گفتن درمانش چی آقای دکتر؟
باید به ارتوپد مراجعه کنه. ارتوپد های اطفال.
بله. و آقای دکتر سوالی داشتن عزیز شنونده، گفتن اگه در دوره بزرگسالی متوجه بشیم که همون نرمی استخوان رو در کودکی داشتیم، آیا در سن بزرگسالی قابل درمان هست یا خیر؟
نرمی استخوان که نمیتونه تا سن بزرگسالی
بله.
ماندگار مونده باشه، دیگه اصلاح شده، ولی ممکنه که عوارضی رو گذاشته باشه از جمله همین پای پرانتزی که اینا ارتوپدا ترمیم میکنه.
بله. پس در واقع والدین حالا تا جایی که امکان داره همون دوران کودکی اقدام کنن برای درمانشون، اگر بله نشد. بله
بله، نرمی و سخوندی یه چیزی نیستش که تا
بزرگ سالی بخواد
ماندگار کنه.
بله. اگه نکته ای هست آقای دکتر در خدمت شما هستیم.
نه، من عرض دیگری ندارم، انشالله که صحبت های من مفید باشه.
حتما همینطوره آقای دکتر، خیلی متشکرم از اینکه وقت ارزشمندتون رو در اختیار ما قرار دادید. تندرست باشید، خدا نگهدار شما. خداحافظ. نوبتی هم که باشه، نوبت میرسه به پیامک های پرمهر شما. بخونم از فیروز خانم شیراوند عزیز از رومشگان. ایشون گفتن سلام رفقای خور زندگی و خانم رحیمیان جان دلم، درود بر شما عزیزم، خیلی متشکرم. گفتن خودم هر وقت دست به وسیله بزنم دستمو میشورم، تقریبا روزی 10-12 بار میشه. دنواس روزایی که همه چی با یه فوت تمیز و ضد عفونی میشه تنگ شده. الهی که لحظه به لحظه زندگیتون سرشار از آرامش بشه و سلامتی. ممنونم از شما فیروزه عزیز. به هر حال قبلنم با فوت تمیز نمیشد، شاید یه مقداری نمیدونم ایمنی بدن بالا بود، این کرونا هم خودش تلنگری بود، قدری بیشتر رعایت کنیم.
عرض سلام. بله، آموزش رعایت بهداشت خیلی اهمیت داره و ما باید به فرزندانمون آموزش رو حتما بدیم که وقتی که از بیرون میان حتما اول دستشون رو بشورن بعد غذا بخورن. و من که خودم به عنوان یه خانم خونه خیلی باید رعایت کنم، چون من